از کارگری چه منظوری هست؟ قطعا منظور نیست که حزب کارگری به اعتبار که تئوری های طبقه کارگر رو دست گرفته یا در جهت منافع طبقه کارگر پیکار میکنه یا چیزی شبیه. منظور اینه که کارگران روزش باشن. متعای منظور حزب توده‌ای کارگرانه. من فکر می‌کنم این فقط تحت شرایط معینی به دست میاد. احزاب توده‌ای کارگران باشن، حزب کمونیست. احزاب کمونیستی. پس این حزب حزب بخشی است. و اینجا من فکر می‌کنم ما میرسیم به همون مقوله قدیمی پیشاهنگ یا و غیره. باید یه سر نظر راجع به این بکنم. من حزب نمیتونه حزب پیشاهنگ ایدئولوژیکی و تئوریکی طبقه باشه. حزب کمونیست باید حزب پیشاهنگ سیاسی و اجتماعی طبقه باشه. حزب پیشاهنگ سوسیالیست طبقه باشه. ولی اینجا تاکید میذارم زیر لغت طبقه و در همین رابطه است که تو چند سال اخیر مقوله رهبران کارگری و رهبران عملی رو بحثشو کردیم. یه مفهوم از پیشاهنگ اون کسایی است که میرن صدها رو بشکنن، انسان‌های جان برکفی که به افکار درستی پی بردن و تو حزب جمع شدن و غیره. خب جو اینجور آدم‌ها حتما تو حزب کمونیست هست. ولی مسئله اساسی اینه که حزب کمونیست خصلت کارگریشو بعد از رابطش با مبارزه کارگری گرفته باشه، دخیل باشه در مبارزه کارگری و یکی از شاخه‌های مبارزه کارگری باشه. اصلا مارکس از این حرف می‌زنه کمونیست‌ها چی هستن و چی نیستن، کمونیست‌ها در رابطه با بقیه جنبش کارگری چی هستن. اونجا میگه در تمام لحظاتش حضور داره، در تمام دقایق این مبارزه و اعتراض در جنبش کارگری حضور دارن، اما اون بخشی هستن که افق سراسری و فراگیر طبقه کارگر رو گم نمیکنه و در همه دقایق اونو جستجو میکنه. حالا ما اون راجب اون فراگیرش قبلا صحبت کردم، راجب این تیکش به نظرم باید بشینیم بحث کنیم. حزب کمونیستی که در تمام دقایق مبارزه کارگری حضور داره کوش و من حزب اینطوری میفهمم. به نظر من حزب کمونیست باید حزب رهبران جنبش اعتراضی طبقه باشه، سوسیالیستاش. و بحثایی که تو سیاست سازماندهی، تو بحث آجیتاتور، تو مقوله رهبر عملی و غیره تو سال اخیر کردیم، به نظر من ظرف‌زوده به این بحث تعریف حزب. حزب به عنوان پیشاهنگ عقیدتی، ایدئولوژیکی، تئوریکی و غیره به نظر من یکی از ابداعاتیه که دقیقاً مصادف میشه با جدا شدن مارکسیسم در صحنه جامعه از طبقه کارگر، وگرنه حزب کارگری و سوسیالیستی باید داشت. حزب رهبران عملی به مثابه پیشاهنگ، رهبران سوسیالیست طبقه به مثابه پیشاهنگ و درگیر در مبارزه اقتصادی و جاری. تا این حد میخواستم اینجا صحنه نظر کنم در رابطه با حزب و طبقه و مثلا نوع مناسبات حزب و طبقه و غیره. توی سمینار کمیته شهر یه مقدار صحبت کردیم، اون مقالاتش چاپ میشه، مقالاتی از اون بحث و تو رادیو هم فکر کنم تا همین الان این همون سمینار پخش شده. برای رفقا رجوع میدم به اونجا، تا اونجا که تو این جلسه از زاویه کمون بحث کمونیسم کارگری میخواستم به این اشاره بکنم. در رابطه با ریویزیونیسم میخواستم این نکته بگم. این همون موضوعاتی که گفتم سرش تک تکش موازه متفاوتی داریم. ریویزیونیسم توی چارچوب جنبش رادیکال کمونیستی و مارکسیستی انقلابی یه کفر عقیدتیه. یه عده ملحدن، اون لغتاش هم همینه، مرتدن و چیزای از این قبیل، نجسن. ریویزیونیسم برای ما مثل هر جریان فکری و سیاسی دیگه ای نگاه میکنیم، پای اجتماعیش و مثل پای اجتماعیشش برخورد میکنیم. موازه مبارزه عقیدتی با هر جریانی سر جای خودش محفوظه. ریویزیونیسم رو نمیشه به عنوان مکتبی رفت سراغش. ریویزیونیسم از نقطه نظر ما باید دید پای اجتماعیش چیه. هر ریویزیونیسمی و دعوای ما با جریان ریویزیونیسم مثل دعوای ما با هر جریان بورژواییه، با این تفاوت که باید دعایه مارکسیست بودن رو افشا کرد. خیلی جامعه دیدم که فلان حزب ریویزیونیست افتاده رهبری اعتصاب فلان جا، به خاطر اینکه حزب ریویزیونیست افتاده پدر اعتصابی رو تو تبلیغات ما در میاریم. یه جای دیگه که اصلا حزب ریویزیونیسته نیست که حتی عکس مارکس هم یه جایی چسبونده باشه، مثلا یه اتحادیه لیبرال اون اعتصاب در دست داره پر آواتا حاضر میاد جوش حرف بزنه. یعنی خود به خودی به خود به خودی قائلیم که از اون ریویزیونیسم دخالت ریویزیونیسته بالاتره، بهتره، غافل از اینکه خود به خودی هم بالاخره جناح معینی از بورژوازی داره هدایت میکنه و انعکاس منفعتی از اون. در رابطه با ریویزیونیسم به هر حال ریویزیونیسم یه جریان مادی در جامعه است، مثلا انعکاس یه جنبش‌های اجتماعیه که به مارکسیسم چنگ انداختن. ما به این جنبش‌های اجتماعی برخورد می‌کنیم دیگه. از زاویه جنبش اجتماعی دیگه. دعوای تئوریک سر جای خودش است. در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا مفهومی که ازش هست یه مقدار تو بولتن شورای بحث کردیم. در رابطه من فکر میکنم حکومت کارگری باید برقرار بشه و کارگرا وقتی حکومتشون برقرار میکنن ماتریال در دست رو نگاه میکنن و از اون ماتریال حاکمیت خودشونو میسازن. حاکمیت طبقه کارگر هم چیزی که باید عینی و اجتماعی راجبش قضاوت کرد، نه برنامه الگوها، به خصوص الگوهای ناشی از مقوله دموکراسی نزد بورژوازی. و اینم یکی از نکات مورد اختلاف ماست با تبیینی که از دیکتاتوری پرولتاری است. از این خوبشه، تبیینی که میگه حکومت دموکراتیک متکی بر رأی کارگران باشه. تبیین دیگه‌اش که دیکتاتوری پرولتاری هر حکومتی است که به اسم طبقه کارگر قدرت گرفته باشه که به جای خودش محفوظ. به نظر من دیکتاتوری پرولتاری حکومتی است که رهبران اعتراض طبقه را به رهبران دولت طبقاتی تبدیل می‌کنه. و مکانیزم مبارزه اعتراضی هر چی بود بین رهبر و توده‌ها، مکانیزم دولتش و رابطه دولت و توده‌ها هم کمابیش مطابق اون تعیین میشه و بستگی به میتونه روش پیدا کنه و وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، میتونم نشه. ولی به هر وقتی رهبران جنبش اعتراضی طبقه دولت رو میسازن، این دولت کارگریه، دولت کارگران دیگه، همه جدا نه اینطوری. در رابطه سوسیالیسم در یک کشور باز نظرمون رو گفتیم، باید انقلاب کارگری به ساختن جامعه سوسیالیستی منجر بشه، باید به لغو مالکیت خصوصی و لغو کارمزدی منجر بشه و این ممکن میدونیم و بحثمون رو کردیم. حالا من اینا رو به عنوان نمونه‌هایی گفتم از عرصه‌هایی که با حرکت از موزه جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سوسیالیسم کارگری، کمونیسم کارگری به یه نتایجی میرسیم نسبت به خیلی قلمروهای فکری و سیاسی کمونیسم که برای ما شسته‌رفته و معلومه و ابهامی درش نداریم و موزه داریم سرش. فکر می‌کنیم موزه جوابگوه. من بگم سر بحث اصلی از این صحبت کردم که کمونیسم منتقل شده مرکز استقلالش از طبقه کارگر به طبقه بورژوا و چطور مارکسیسم تو این پروسه تحریف شده و جراحی شده برای اینکه انطباق پیدا بکنه با این وضعیت. اما این کمونیسم چه عواملی باعث این وضع شده و فرق کمونیسم کارگری تو کجا تو اینجا دار شکست خورده و عقب نشسته و وضعیت جنبش سوسیالیست طبقه به چه وضعی در اومده؟ من اشاره راجع به این میکنم. در کل تاریخ صد و چند سال گذشته رو اینطور میبینم که سه روند حرکتی اساسی است علیه سوسیالیسم کارگری، علیه کمونیسم کارگری: ناسیونالیسم، رفورمیسم و دموکراتیسم، دموکراسی، که اینا خیلی ارتباط نزدیکی به هم دارن، همه اجزای تفکر بورژوازی هستند. ناسیونالیسم، رفورمیسم و دموکراسی همه اشکالی از ایدئولوژی بورژوایی و افق و آرمان بورژوایی برای جامعه، ولی این ستاره به عنوان سه تا جریان اجتماعی قدرتمند علیه کمونیسم و کارگر می‌بینیم. من کاری به اون ندارم که مثلا بورژوازی آشکار و جنگ رو در روی سرمایه‌داری با طبقه کارگر، منظورم اونو کنار می‌ذارم، به عنوان گرایشات که در رقابت با کمونیسم قدرت گرفتن، با کنار زدن کمونیسم نیروی کمونیسم رو به دنبال خودشون کشیدن در حرف می‌زنن. واضحه که این پیشروی اینا و پیروزی اینا، تفوق اینا بر کمونیسم کارگری، عقب روندن اینا بر جریان کمونیستی کارگری و اعتراض سوسیالیستی طبقه در کشورهای مختلف ناشی از زور لخت عریان بورژوازی اونجاست. خیلی جاها دقیقاً به خاطر اینکه بورژوازی به طرق سیاسی و نظامی جنبش کارگری سرکوب میکنه، جنبش جناح چپ ناسیونالیسم یا جنبش رفرمیستی یا جنبش دموکراتیک ظرفی میشه که کارگر بتونه بالاخره بهش چنگ بندازه برای تغییر اوضاعش، برای معادله نهایتاً در تناسب قوای کل طبقات، تناسب قوای کلی طبقات تعیین میشه. و وقتی که فاشیستا و کمونیستا رو در به داغون میکنن، خب واضحه که سوسیال دموکراسی تنها راهی میشه که میشه به درجه پیشروی و به اصلاحات و به همراه داشته باشه برای کارگر. ولی به عنوان گرایش های اجتماعی که در پهلوی کمونیسم رشد میکنن و تونستن نیروی واقعی کمونیسم رو بندازن توی نیروی ذخیره خودشون بکنن، طبقه کارگر زمینه جنبش خودشون بکنن، من این ستا دست میذارم. فکر میکنم این ستا تو کشورهای مختلف تو مقاطع دورهای مختلف میشه دید کار کردش. ناسیونالیسم گفتم، ناسیونالیسمی که در کشورهای اروپای صنعتی رشد میکنه و اینو ناسیونالیسم امپریالیستیه، با تقویت صنعتی و تخفیف بحران تو بازار داخلی کشور مادره، کشور صنعتی، رقابتی که بین انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا هست و این به یه نوع به یه گرایش جدی به کمونیستی ناسیونالیستی که اوروکمونیسم فقط یه نمونشه که همه بر مبنای پلتفرم‌های ملی و برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور مربوطه با اصلاحات سرمایه‌داری موجود کار می‌کنه. گرایش ناسیونالیستی و رفرمیستی رو به نظر من تو کشور تحت سلطه با وضوح خیلی بیشتری میشدید. به نظر من اینجا دیگه این گرایشات نه رقیب یه نوع کمونیسم رادیکال که ممکنه در همون مقطع کنار اینا وجود داشته، بلکه خود کمونیسم رادیکال اون کشورن. وقتی به تاریخ آمریکای لاتین نگاه میکنی، به نیروهای چپ آمریکای لاتین و حرفاشون و مواضعشون، وقتی به چپ ایران نگاه میکنی، وقتی میری اونورتر حتی به ویتنام نگاه میکنی، به چین نگاه میکنی، دقیقا میبینی که پشت تمام اینا ناسیونالیزم و رفرمیزم و دموکراتیزم بورژوازی نوخاسته این کشورها دیده میشه. به نظر من اینو میشه گفت که که جنبش سوسیالیستی طبقه به خاطر تکامل جامعه در طول قرن بیستم دست رو به این نیروها باخته، دهه 90 دست رو به اینا باخته به دلیل ناآمادگی خودش و مطرح بودن این جریانات و قابلیت بسیجشون. به هر من دعوا رو بین این جریانات میبینم. میفهمم کمونیسم کارگری در مقابل ناسیونالیسم، رفرمیسم و دموکراتیسم است که باید خود و ثغور خودش رو معلوم بکنه و از پشت کمونیسم عملا موجود و سوسیالیسم عملا موجود اینا رو بکشه بیرون و نشون بده که این جریانات فی الواقع ناسیونالیسم و رفرمیسم و دموکراتیسم در این کشور هستن. اینا چرا مطرحن؟ در امپریالیسم تاییده که به خصوص به دموکراتیسم، رفرمیسم و ناسیونالیسم تو کشور تحت سلطه رو تبدیل به یه امر اجتماعی میکنه. خیلی روشنه چرا. مسئله استبداد، مسئله عقب موندگی اقتصادی، شکاف بین اقشار اجتماعی نظر وضع مالی و مسئله فرودستی کشورها و ملتها در هویت ملیشون، همه اینا منشأهایی هستن که باعث میشه در کشور تحت سلطه اصلا مارکسیسم رادیکال به این عنوان شکل بگیره. تجربه شوروی هم که گفتم دوباره نه دموکراتیسم ولی ناسیونالیسم و رفرمیسم رو بغل هم می‌بینیم. واقعا اونجا تجربه است علیه دموکراتیسم. ناسیونالیسم و رفرمیسم مشخصا محتوای برای دوره طولانی، حالا اواخرش دیگه همچین ادعایی نمی‌کنه، مشخصه مدل روسی سوسیالیسمه و این هم امر واقعیه، امر واقعیه و مدلیه برای کشورهایی که بعد از اون توی به جرگه کشورهایی که بعد توسعه پیدا بکنن و مدلی که در مقابل اونا قرار میگیره. به هر حال از نظر سیاسی اجتماعی و از نظر ایدئولوژیکی به نظر من سوسیالیسم کارگری در مقابل این گرایشات عقب نشسته و من فکر میکنم محتوای اقتصادی اجتماعی سوسیالیسم غیر کارگری در دوره ما این عناصر اصلیش هست. پشت اینا واضحه که رقابت‌های بورژوازی و جناح‌های مختلف بورژوازیه در غرب و در اروپای صنعتی، رقابت بورژوای کشورهای مختلف به مسئله بحران اقتصادی که باید تخفیف پیدا بکنه به نفع بازار داخلی، در کشورهای تحت سلطه رقابت بورژوازی نوخاسته این کشورهاست با بورژوازی کشورهای غربی و کشورهای امپریالیستی و آرمان ملی، و در بلوک روسیه هم رقابت بورژوازی این بلوک معین برای رسوندن خودش به حد توسعه این بلوک و رقابتش در صحنه جهانی بود. کمونیسم کارگری مثلا اینجا سعی کردم به عنوان واقعیت اجتماعی، به عنوان یک دیدگاه، یک نگرش، یک جهان نگری معین و یک دستگاه فکری، به عنوان یک انتقاد از سوسیالیسم های دیگه، به عنوان منتقد تاریخ سوسیالیسم و غیره اشارتی بهش بکنم، میرسیم به عنوان یک رهنمودی و نسخه‌ای برای نوع معینی از کمونیسم، برای ایجاد نوع معینی از کمونیسم در عمل و در پراتیک متفاوت کمونیستی. بذارید دارم که باز وقت خیلی نگرفته باشم، فقط تجسمی بدم از نوع احزابی که میتونن میشه بهشون حزب کمونیست کارگری اطلاق کرد یا جنبش کمونیستی کارگری که سطح حزبی رسیده باشه. به نظر من جنبش اجتماعی در صدر اولویتاش قرار میگیره و تمام لحظات این جنبش اجتماعی خودش، جنبش طبقاتی و مبارزه روزمره و دائمی طبقه کارگر علیه سرمایه‌داری. به نظر من این حزب به این معنی گفتم، این حزب کانون تشکیلش و کانون رشدش تو جنبش طبقه است. بخش اعظم انرژیش اونجا صرف میشه، محیط به تمام مسائل این مبارزه و فعالینش و فعالین این مبارزه تشکیل میده، رهبرانش رهبران شناخته شده این مبارزه و هر چقدر کوچک یا بزرگ باشه دخیل در خود پیش و پس رفتن این مبارزه اجتماعی. از نظر بافتش حزبی کارگری در برگیرنده احزاب عناصری از طبقه کارگر. در گله کارگر معنی عینی که اوبژکتیو کلمه. به این اعتبار برای اینکه چنین حزبی باشه غالبا این حزب حزبی است مناسب برای فعالیت کارگر توش. و این یه تفاوت اساسی که وقتی در عمل نگاه می‌کنیم با اسباب موجود می‌بینیم. حزب ما و حتی تا حزب دیگه مثل ما جای مناسبی برای فعالیت کارگر نیست. جای مناسب ظرف مناسبی برای دخالت تو هیچ چیزی توسط کارگر نیست. اگه بخواد تو جواب خرافات بورژوایی رو بده ظرف مناسبی براش نیست چون این کار از اون نمیاد تو حزب. اگه بخواد تو مبارزه اقتصادی شرکت کنه این حزب حرف کاری نداره بکنه، نمیتونه بکنه، این حزب جاش اونجا نیست، ناخواناست مونرس. تو این حزب کارگر نمیتونه رهبر بشه، خیلی دشوار براش. تو این حزب کارگر نمیتونه آجیتاتور باشه، خیلی دشوار براش. تو این حزب آجیتاتور کارگر نمیتونه عضو بشه، برای اینکه واقعیت آجیتاتوریشو در درون طبقه دست میده. تو این حزب عضو شدن خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب مسئول شدن خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب قانع کردن یکی به بحث خود خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب شرکت تو پروسه تصمیم گیریش خیلی دشوار برای طبقه کارگر. حزب کمونیست کارگر، حزب کارگری کمونیستی حزبی است که ظرف طبیعی و مناسبیه و فباقه بورژوا و روشنفکر اگه نخواست از قرائز و تربیت و عادات خودش بریده باشه اون تو احساس غریبگی میکنه. و این یه مجموعه جدی، یه بحث جدی سبک کاری اساسنامه‌ای و روشیه، فقط بحث اخلاقیات نیست. همونطور که گفتم حزب کمونیست حزبی است دخیل در مبارزه اقتصادی، در مبارزه برای اصلاحات. این معنی فوریش اینه که حزبی است میتونه قابلیت کار توده‌ای داره و حزبی است قابلیت کار علنی داره. به نظر من حزبی که نتونه کار علنی توده‌ای سازمان بده نمیتونه حزب کارگری بمونه، حتی اگه بین اونها شروع شده باشه. میشه گرایشاتی مثل محافل فلسفی درست کرد تو کارگرا. این عملیه، بخاطر کارگرا بخشی از کارشون همینه. همون کارگری که به محافل فلسفی سمپاتی داره بالاخره فردا دنبال مسائلش تو کارخونه‌اش هست، به عنوان دنبال سر طبقه بندیش هست، دنبال قانون کار هست و دنبال قانون اساسی مملکت که بعد راجع به کارگر توش اظهار نظر شدم هست. رابطش با ارتش هم باید تنظیم کنه، رابطش با سپاه پاسداران هم براش مسئله است. ولی حزب سیاسی که بخواد، میخوام بگم اونا خارج از اون محفل معین گرایش ایدئولوژیکی در واقع کارگر داره انجام میشه. حزب کمونیست دیگه نمیتونه اینطوری باشه. حزب کمونیست همونطور که مارکس میگه باید با این دوایف همراه باشه. حزب کمونیست باید به این اعتبار وقتی طبقه کارگر براش پدیده معلومی باشه و مکانیزمای مبارزه این طبقه رو بشناسه. به نظر من احزاب کمونیستی فعلی کارگر رو از دریچه نگرش بورژوا در تولید نگاه میکنند. به نظر من مکانیزمای زیست و سوخت و ساز درونی این طبقه برای احزاب کمونیست فعلی روشن و آشنا نیست. نه ذهن کارگر، نه پروسه استدلالی که قانعش میکنه، نه فاکت و فیگور به اصطلاح مشاهدات مشترکی با کارگر که بهش استناد کنید در تبلیغات، نه حس کردن فشارهای اجتماعی به شیوهی که کارگر در اون مقطع حس میکنه. اینا تو این احزاب وجود نداره. من الان خیلی ها میدونن به حال مثلا زنان در جامعه ایران چی گذشته، خیلی ها میتونه برشان توضیح بدن، ولی به کارگران در این 6 سال چی گذشته؟ حزب کمونیست تلقی درستی از این نداره. حتی خانواده کارگری به چه روزی در اومده؟ شرایط کار به چه روزی در اومده؟ رابطه احترامی و به اصطلاح احترام اجتماعی کارگران در جامعه چه جوریه؟ هزار یه نکته هست که میشه با کارگر حس کرد و احزاب سیاسی که در باره شرف میزنن براشون محسوس نیست. تبلیغاتشون از اون کتاب در میاد هنوز تا از اون زندگی واقعی. همونطور گفتم حزب کمونیست نمیتونه متکی باشه به چیزی جز رهبر کارگری. یکی از رفقات یه چیزی گفت تبلیغات ما اینجوریه، میگه رهبر کارگر، رهبر عملی معنیش اینه که رهبر نظریش که منم، دارم راجع به یه رهبر دیگه حرف میزنم. مفهوم تبیین درستیه. کارگر رهبر عملی داره، رهبر روزمره داره. کسایی هستن در محیط فعالیتشون عده‌ای از کارگران دیگه رو به دور خودشون جمع میکنن و اگه اون به حکومت شورا گفت آره، اونا به حکومت شورا میگن آره، گفت نه ممکن میگن نه. هر چقدر من کارمون شما کار کرده باشه، بالاخره یه عده مخالفت میکنن اینطوری مخالفت میکنن، یه عده موافقت میکنن اینطوری موافقت میکنن. مقوله رهبر کارگری و کارگر زینفوز به نظر من تو این احزاب باید جا باز کنه و حزب شبکه کارگران زینفوز باشه. به نظر یه نکته دیگه به نظر من اینه که تناقضی که وجود داره بین تبلیغ بر سر مبارزات جاری و اصلاحات و غیره با تبلیغ بر سر سوسیالیسم باید توی این احزاب حل شده باشه غالبا. من تا حالا با تبلیغ سوسیالیستی جز تو یه مقدار از نوشتار خسرو با چیز دیگه با تبلیغ سوسیالیستی برخورد زیاد نداشتم تو این که سوسیالیسم داره تبلیغ میکنه، نه اینکه داره سوسیالیسم آموزش بده یا سوسیالیسم مطرح کنه یا سوسیالیسم منطقا به عنوان چاره درد کسی نشون بده، سوسیالیسم تبلیغ کنه، همونجوری که طرف میگه این زغال من پولشو دادم، سوسیالیسم داره تبلیغ میکنه، ولی آگاهانه سوسیالیسم نوع معین و حزبی معین رو تبلیغ کنه. این هست سوسیالیسم رو تبلیغ نمیکنه. تبلیغ که میکنه مسئله خورده، ترویج که میکنه مسئله وسیع طبقاتی. نظام حزب اصلا قرن 20 آخرش داره تمام میشه، قاطعا میشه سوسیالیست تهیج کرد. من میگم حزب کارگری سوسیالیستی رو از روی میشه فهمید که چجوری داره سوسیالیسم رو تهیج میکنه و چجوری این تهیج میره به خرج مردم، میره به خرج اون طبقه اجتماعی که این نمایندش